با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب غزل غزل‌های سلیمان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه امروز به مطالعه و بررسی آیات دیگری از این کتاب ادامه خواهیم داد. ستودن عروس. چوپان در اینجا مقایسه‌ای برای تحسین محبت خود به کار می‌برد. در غزل غزل‌ها فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: ای محبوب من، تو همچون مادیان‌های عرابه فرعون زیبا هستی. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، وقتی کلمه محبت یا محبوب در این کتاب استفاده می شود، منظور داماد است که با عروس صحبت می کند. هرگاه از محبوبه استفاده شد، منظور عروس است که داماد را مخاطب قرار می دهد. ای محبوبه من، تو همچون مادیان‌های عرابه فرعون زیبا هستی. زمانی که موسی و قوم اسرائیل در فرارشان از سرزمین مصر به دریای سرخ رسیدند، متوجه شدند که عرابه‌های فرعون به سرعت به آنها نزدیک شده و راه بازگشت را بسته بودند. منظره ارتش ترسناکی بود همراه با اسبان و عرابه‌ها و پرچم‌های برافراشته حکومت مصر که به سوی آنان می آمد. واقعا منظری با شکوه و تأثیر گذار بود. در اینجا داماد می گوید که تحت تأثیر زیبایی پرجلال این دختر روستایی ساده قرار گرفته است. او در هیچ مسابقه زیبایی شرکت نکرده و رأی داوران را به دست نیاورده بود. هرگز به سالن‌های آرایش نرفته بود. در واقع هیچگاه از زیبایی خود مراقبت نکرده بود. اما نوعی زیبایی طبیعی قابل توجه داشت. چوپان سپس جزئیاتی دیگر را که متوجه شده بود توصیف می کند. در غزل غزلها فصل 1 آیه 10-11 می خوانیم: گیسوان بافته تو رخسارت را زینت می بخشد و همچون جواهر گردنت را می آراید. اما برایت گوشواره‌های طلا و آویزه‌های نقره خواهیم ساخت. اکنون به چهره، موها و گردن او توجه می‌کند که بسیار زیبا هستند. در اینجا صحنه‌ای از عشق صمیمی و دوست داشتنی را می‌بینیم. او می‌گوید که می‌خواهد او را با جواهرات با ارزش زینت دهد. چوپان چهره، موها و گردن محبوب عزیزش را می‌بیند که با طلا و جواهرات قیمتی زینت داده شده‌اند. او در رابطه با قسمتی از بدن صحبت می‌کند که در رابطه عاشقانه به طور خاص توجه را به خود جلب می‌کند. مطمئن هستم که بسیاری از خانم‌ها به تمام اندام شوهر خود دقت کرده و حتی به مژه‌های او توجه می‌کنند. اما شوهران معمولاً به چهره، گونه، لبها و چشمان همسر خود دقت کرده و حتی به گوشهای کوچک همسر خود که مانند صدفی زیبا است توجه دارند. در اینجا داماد درباره دختری صحبت می کند که عروس او خواهد بود. اکنون از نظر روحانی عروس کلیسا است و داماد خداوند عیسی مسیح می باشد. آیا او زیبایی خاصی را در کلیسا می یابد؟ دوست عزیز، او همگی ما گناهکاران گمشده را یافته است. دختر شولمی یک زیبایی طبیعی داشت با اینکه به آن بی‌توجهی شده بود، ولی ما حتی آن را نیز نداریم. هیچ چیز خاصی در ما نیست که بتوانیم آن را به مسیح عرضه کرده و نشان دهیم. ما هیچ چیز برای او نیاورده ایم. او همه چیز را برای ما فراهم می کند. و همین تصویر می تواند در ارتباط با قوم اسرائیل به کار برده شود. وقتی برای آزاد ساختن قوم اسرائیل آمد، نگفت میخواهم شما را آزاد سازم چون قومی عالی و بهتر از مصریان هستید. چون چنین نبودند. در واقع آنها قومی کوچک و پست بودند. و همچنین نگفت شما نسبت به من کاملا وفادار بوده اید. واقعیت این است که آنان بیوفا و کاملا بی ایمان بوده و در بت پرستی زندگی می کردند. آنها از خدا روی برگردانده و او را ترک کرده و به امور غیر اخلاقی و به انواع گناهان آلوده شده بودند. پس چه چیز بود که توجه خدا را نسبت به آنان جلب کرد؟ چرا خدا برای ایشان وقت گذاشت؟ جواب این سوال را خدا به موسی می دهد که در اعمال رسولان فصل 7 آیه 34 می خوانیم. من ناله های ایشان را شنیدم. این نکته توجه خدا را جلب کرد. خدا به این ناله ها پاسخ داد. جواب خدا مطلقاً در محبت و فیض او قرار دارد. شرایط و وضعیت گمشدگان بود که باعث شد تا خدا امکانی را برای نجات قوم اسرائیل فراهم کند. او گفت عهدی را که با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته بود به خاطر آورد. خدا به قول خود وفادار است و به آن چه گفته است عمل می کند. وقتی می گوید کاری را انجام خواهد داد، آنچه را که قول داده حتما انجام می دهد. و همینطور شرایط و وضعیت بیچاره، ناامیدانه و گمشدگی ما بود که باعث شد تا او امکانی برای نجات ما و کلیسا فراهم کند. خدا به ما میگوید که اگر فقط به عیسی مسیح اعتماد کنیم، نجات خواهیم یافت. ما برایت گوشواره‌های طلا با آویزه‌های نقره خواهیم ساخت. این تصویری از کار داماد آسمانی ما برای ایمانداران است. متن فصل 5 در کتاب افسسیان این موضوع را کاملا آشکار می‌سازد. عیسی مسیح کلیسا را دوست داشت و خودش را برای کلیسا داد. او این کار را کرد تا توسط کلامش که همچون آبی پاک کننده است، کلیسا را پاک و تقدیس کند. این یک صابون معجزه آسا نیز هست که هر نوع آلودگی را تمیز می کند. او این کار را کرد تا کلیسای باشکوه و پرجلال بدون هیچ لکه‌ای یا عیبی بلکه پاک و مقدس برای او جدا شده و به حضور او بیاید. برای کلیسا چه اتفاقی افتاد؟ او ما را آزاد ساخت و نجات داده است. او بهای مجازات را برای ما پرداخت کرد. او گناهان ما را برداشته و عدالت خود را به ما داد. ما توسط عدالت عیسی مسیح پوشیده شده ایم. ما کاملا در او هستیم و در آن محبت خدا پذیرفته شده ایم. سفره جشن و خوشی. در غزل غزلها فصل 1 آیه 12 می خوانیم. سرور من سرمست از بوی خوش عطر من بر بسترش دراز می کشد. در ترجمه دیگری از این آیات چنین نوشته شده است. چون پادشاه به سفره خود می نشیند، سنبل من بوی خود را می دهد. از مقایسه ترجمه های متفاوت با متن آیه در زبان اصلی می توان نتیجه گرفت که در اینجا به یک مراسم جشن و شادی اشاره شده است. در آن زمان مرسوم بود که در مهمانی های پادشاهی مهمانان به دور میز بزرگی نشسته یا لم می دادند. توجه به ترجمه مهم است چون این آیه به یک معنا و مفهوم عمیق‌تر اشاره می کند. حقیقتی روحانی را در اینجا داریم. داماد همه مهمانان دعوت شده خود را به دور میز جشن و شادی می نشاند. می توانیم در طول تاریخ همه کسانی را که دعوت برای شرکت در جشن شادی داماد را پذیرفته اند مشخص کنیم. وقتی او به دنیا آمد، چوپانان از تپه های اطراف آمدند تا او را که در طویله‌ای گذاشته شده بود ببینند و سپس مردان حکیم از سرزمین های شرق آمدند تا هدایای طلا و عطرهای خوشبو را به او تقدیم کنند. مهمانان برای خوشامدگویی به او آمدند. داوود نیز میز و سفره‌ای را در نظر داشت وقتی در مزمور 23 آیه 5 میگوید در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی و از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می‌کنی و جامم را لبریز می‌سازی. یک جوان آشفته دعوت او را شنید و پذیرفت. من مدتی طولانی است که بر سر میز و سفره او نشستم. آیا شما نیز بر سر این سفره نشسته اید؟ از شما دعوت شده که بیایید. عیسی مسیح در کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 20 به شما میگوید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم. هر کس صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. چرا نمی آیید و بر سر سفره جشن و شادی او نمی نشینید؟ سفره مهمانی هیچ پادشاهی قابل مقایسه با سفره جشن عیسی مسیح نیست. چون پادشاه بر سر سفره خود می نشیند، سنبل من بوی خود را می دهد. بوی گل سنبل عطر خوشبوی زندگی مسیح است. چقدر عالی است. از طریق مشارکت با مسیح همین عطر خوشبو بایستی در زندگی ما پخش شود و نشستن بر سر سفره او این کار را برای ما انجام می دهد. به عنوان یک وقت مشارکت واقعی با خداوند، عیسی مسیح، مراسم و آیین شام خداوند بسیار مهم است. اگر این آیین کلیسایی برای شما فقط یک مراسم تکراری است، پس آن را فراموش کنید، چون در این صورت هیچ ارزشی ندارد و نیازی به انجام آن نیز ندارید. خانمی پس از شنیدن یکی از موعظه‌های من گفت: تا کنون نشنیده بودم که کسی به من بگوید بایستی به خداوند عیسی مسیح بگوییم که او را دوست داریم. هرگز این را به او نگفته بودم، اما او را دوست داشتم. از آن زمانی که شنیدم شما گفتید باید صبح، ظهر و شب به او بگوییم، به او میگویم که دوستش دارم. و سپس اضافه کرد: کلام خدا اکنون برای من رنگ و معنای تازه‌ای را دارد. دوستان من، نیاز داریم عطر خوشبوی عیسی مسیح را در زندگیمان داشته باشیم و در هنگام مشارکت با او این عطر خوشایند و دلپذیر را دریافت کنیم. بسته مر خوشبو در آغوش. اکنون عروس سخنی میگوید که کاملا خصوصی و شخصی است. اما نگران نباشید و به آن بی‌توجهی نکنید. در غزل غزلها فصل 1 آیه 13 میخوانیم: محبوب من که در آغوشم آرمیده، رایحه‌ای چون مر خوشبو دارد. متن این آیه به زبان اصلی این امکان را می دهد که این سخن را به راه‌های متفاوت ترجمه کنیم. تمام شب در آغوش من خواهد خوابید. در اینجا منظور چیست؟ منظور از مر خوشبو چیست؟ برای ایماندار بسته مر خوشبو عیسی مسیح را نمایندگی می کند. به یاد می آورید یکی از هدایایی که مردان حکیم شرقی برای او آوردن مر بود. وقتی عیسی مسیح مرد، یوسف رامعی و نقیدیموس مر آوردند و بدن او را تطهین کردند. مر به تمام زندگی او از تولد تا مرگش اشاره می کند. دوست من، مسیح در طول شب در آغوش و درون قلب شماست. وقتی در طی شب از خواب بیدار می شوید، به چه چیز فکر می کنید؟ آیا شروع می کنید به این که در مورد روز بعد نگران شوید؟ من نیز بایستی اعتراف کنم که این موضوع برای من بارها اتفاق افتاده است. اما عالی است که بتوانیم زمانی که شبها نگران و مضطرب هستیم، به سوی او روی آوریم و حضور او در قلب و آغوشمان را به یاد آورده و احساس کنیم. نیاز داریم به نصیحت نامه فیلیپیان فصل 4 آیه 8 توجه کنیم که میگوید: برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم، فکرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آن شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. عبارت دیگر، به عیسی مسیح که پاک و بهترین است فکر کنید. یکی از دوستانم به این صورت می گفت: وقتی شبها می خواهم بخوابم، آخرین سخنی که می گویم این است: خداوندم، عیسی مسیح، دوستت دارم. نویسنده چنین نوشته است: مرگ مسیح برای من همچون مر خوشبویی است که از درخت جاری می شود، در حالی که جان مرا مهمان خود می کند. خداوند آغوش من، استراحتگاه توست.
دوست عزیز، اجازه دهید به خداوند عیسی مسیح فکر کنیم. چقدر او عالی و با شکوه است. دوست مسیحی من، چیزهای زیادی را از دست می دهید اگر فقط با تعدادی سمینار و دوره آموزشی در ارتباط با چگونگی زندگی مسیحی و یا فقط انجام تعدادی مراسم راضی و خوشنود باشید.
چقدر عالی است که او را به عنوان موضوع و هدف اصلی زندگیتان داشته باشید. او که شور و هیجان، شادی و خوشی، دوستی و مشارکت را به زندگی شما می آورد. فیض، محبت و رحمت او متعلق به شماست. فقط در را بگشایید. در قلبتان و زندگیتان را برای او باز کنید. عیسی مسیح همکنون در می زند. دست گلهای زیبا. عروس یا محبوب درباره اشتیاقش به داماد و محبوب خود سخن می گوید. در غزل غزلها فصل 1 آیه 14 می خوانیم: او مانند گلهای وحشی است که در باغهای عین جدی می رویند. گلهای وحشی که در اینجا ترجمه شده گلهای درخت سرو می باشند. در بعضی ترجمه ها نیز از گلهای بوته حنا نام برده شده است. مطالعات زیادی درباره انواع گلها و گیاهان مطرح شده در این کتاب کوچک انجام گرفته است. درخت سرو درختی است که به فراوانی در فلسطین و ترکیه می روید. زمانی که به آن مناطق سفر کردم بسیار تحت تأثیر درختان سرو و زیبایی قرار گرفتم که در آنجا رویده بودند. در این آیه به انواع خاصی از درختان سرو اشاره شده است. با توجه به متن آیه در زبان اصلی می توان گلهای بوته حنا را نیز در اینجا در نظر گرفت. زندگی حنایی رنگ خاص و زیبا است و برگهای حنا نیز رایحه خوشبویی دارند که حتی امروز نیز شکوفه ها و گلهای این بوته مانند زمان سلیمان مورد استفاده های متفاوت قرار می گیرد. در بعضی از مناطق زنان از حنا برای رنگ کردن دستان یا موهای خود استفاده می کنند و همچنین از بوی خوش این نوع گلها برای خوشبو ساختن خانه استفاده می شود. اکنون به مقایسه میان گلهای درخت سرو یا بوته حنا با داماد توجه کنید. چه مقایسه زیبایی است؟ او مانند گلهای وحشی است که در باغهای عین جدی می رویند. عین جدی محلی است که از آنجا دیدن کردم. در پایین دریای مرده در سرزمین اسرائیل قرار دارد. به خاطر چشمه‌هایی که در آنجا هست، منطقه‌ای سرسبز و عالی در میان صحرا و بیابان می‌باشد. شاید به یاد آورید که داوود در زمان فرار از دست شاول خود را در تپه‌های منطقه عین جدی پنهان کرد. محل خوبی برای مخفی شدن است. به نظر من به سختی بتوان کسی را در تپه‌های آنجا پیدا کرد. در این منطقه گیاهان زیبای متفاوتی می‌رویند. مکان جالبی در بین یک بیابان دور افتاده می باشد و داماد در اینجا به گلهای وحشی در میان باغها و تاکستانهای عین جدی تشبیه شده است. او مانند دسته ای از گلهای زیبای درختان با عطری خوشبو، دوست داشتنی و خوشایند می باشد. مسیح در اینجا به عنوان محبوب ما با زیبایی بسیار جذاب و بوی خوش دلپذیرش نشان داده شده است. من اغلب بر روی خداوندی عیسی مسیح تأکید می کنم، ولی واقعا در شگفتم بتوانم حتی کمی از عظمت زیبایی و شکوه پرجلال او را بیان نمایم. آیا تا کنون فکر کرده اید که او در شخصیت خود چقدر دوست داشتنی بوده است؟ او آمد و مانند ما انسان شد، از همه نظر وسوسه شد، ولی با این همه بدون گناه بود. هیچ گناهی در او نبود. چقدر او عالی بود. هیچ نکته مبهم یا نقص و ایرادی در شخصیت او وجود نداشت. شاید به یاد آورید که در عهد عتیق قربانی آردی نمونه ای از کیفیت شخصیت عیسی مسیح بود. آردی که کاملا آسیاب شده و هیچ ناخالصی ندارد. با صراحت باید گفت که ما پر از ناخالصی ها و عیب و نقص می باشیم. منظور من جسمانی یا فیزیکی نیست، بلکه از نظر روانی یا روحانی در هر یک از ما ضعف یا ایرادی یافت می شود. هیچ فردی، حتی ایماندار مسیحی را نمی یابید که ضعف یا عیبی نداشته باشد. عیسی مسیح انسان کامل است. او دوست داشتنی می باشد. او شاخه گلهای زیبا است. او همان است که یوحنای رسول در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 در مورد او گفت: نگاه کنید، این همان بره‌ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. اگر او را بشنوید زندگی خواهید کرد. نویسنده مزامیر در مزمور 34 آیه 8 میگوید: بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست. خداوند عیسی مسیح یک قربانی برای بشر بود. در اپاستوسیان فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: او آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. او مانند بوی خوش قربانی سوختنی ها بود که به آسمان صعود می کرد. اینها همگی درباره این واقعیت صحبت می کنند که خدا کاملا با کاری که عیسی مسیح برای من و شما انجام داد خوشنود و راضی بود. او از عیسی مسیح خوشنود بود. در انجیل متی فصل 3 آیه 17 گفت: این فرزند عزیز من است که از او خوشنودم. خدا هرگز چنین سخنی در مورد من نگفته است و فکر نمی کنم که هرگز در مورد شما یا شخص دیگری نیز چنین سخنی گفته باشد. اما خدا اعلام کرد که از عیسی مسیح خوشنود است. دوست عزیز، آیا شما نیز از عیسی مسیح خوشنود هستید؟ فکر نمی کنم بسیاری افراد از او راضی باشند. اگر راضی بودند، در این دنیا و روی زمین به گوشه و کنار نرفته و انواع چیزها را امتحان نمی کردند تا رضایت و خوشنودی را در آنجا پیدا کنند. مردم دائما در جستجوی چیزهای تازه، سخنان، اعتقادات و مکاتب جدید بوده و سعی می کنند به این ترتیب از زندگی راضی و خوشنود شوند. حتی در میان مسیحیان نیز افرادی هستند که آنقدر در جزئیات باورها و اعتقادات مسیحی یا اندیشه‌های متفاوت درباره کلام خدا و یا حتی در جزئیات تحقیقات درباره کتاب مقدس مشغول می‌شوند که نگاه کردن به عیسی مسیح و لذت بردن از زیبایی شخصیت او و مشارکت صمیمانه با خود او را در زندگیشان از دست می‌دهند. دوست من، دوباره می‌پرسم، آیا از زندگی با او راضی می‌باشید؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.